تصور کنید وسط یه اسباب کشی خیلی شلوغ و کلافه کننده هستید. جعبه ها همه جا پخش و پلاست، گرد و خاک رفته تو ریه هاتون و خب یه بچه 6 ساله هم با اون انرژی تموم نشدنیش مدام داره زیر دست و پاتون میدوه.
وای، راستش فقط تصورش هم آدمو خسته میکنه.
دقیقاً. حالا شما برای اینکه حداقل نیم ساعت سرگرمش کنید، یه دستگاه پخش کاست قدیمی و چند تا نوار از دوران دانشگاهتون رو که ته یکی از کارتنا پیدا کردید میدین دستش.
خب منطقیه، هر چیزی که بتونه یه بچه رو یه جا بند کنه غنیمته.
آره، ولی بعد از یه مدت متوجه میشید خونه یه مقدار بیش از حد ساکت شده. میرید سرک بکشید و یه صحنه میبینید که باورتون نمیشه.
چه صحنه ای؟ خرابکاری کرده؟
نه اصلا. میبینید این بچه 6 ساله با یه دقت عجیب و چشمایی که انگار مسحور شده پای دستگاه نشسته و داره به یه سخنرانی به شدت سنگین درباره تفسیر زبان و ادبیات عبری گوش میده.
جدی میگی؟ یه بچه 6 ساله؟
آره. وقتی متوجه حضور شما میشه، هدفون رو یکم کنار میزنه و با یه لحن کاملا جدی و بزرگسالانه میگه: پدر، این مرد کارش خیلی درسته.
چه جالب. راستش این تصویر فوق‌العاده است و اتفاقا ریشه تو واقعیتی داره که تو یادداشت‌های امروزمون بهش بر می‌خوریم.
یعنی چی؟ چطور به بحث امروز ما ربط پیدا می‌کنه؟
ببین، این نشون میده که وقتی شما به هسته مرکزی یه حقیقت عمیق دست پیدا می‌کنید، دیگه نیازی نیست اونو با زرق و برق‌های مصنوعی جذاب کنید. خودمون مفهوم حتی اگه مال هزاران سال پیش باشه، اونقدر قدرت داره که ذهن یه کودک رو هم محکوب کنه.
و این دقیقاً همون کاریه که ما امروز قراره انجام بدیم. به این کاوش عمیق خوش اومدید. شاید شما که دارید گوش میدید با خودتون فکر کنید مباحث الهیاتی باستانی خشک و خسته کننده است.
که خب خیلی هم همین فکر رو میکنن.
درسته. اما اگه یه بچه 6 ساله تونسته تا این حد مجذوب این مباحث بشه، پس ذهن کنجکاو شما هم قطعا درگیر میشه. ما امروز رفتیم سراغ یادداشت‌ها و آموزش‌های دکتر جان اسوالت.
بله، به طور خاص تحلیل ایشون روی بخشای پایانی کتاب باستانی اشیا، یعنی فصلهای 56 و 57.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما اینجا دنبال چی میگردیم؟ ما قراره یه تغییر پارادایم عظیم رو تو روانشناسی و ارتباط انسان با امر قدسی بررسی کنیم.
دقیقاً، یه چرخش خیلی بزرگ.
اینکه چطور یه متن که حدود 2700 سال پیش نوشته شده میاد ایده دین رو از یه سیستم خشک و مکانیکی
و البته معامله‌گرانه
تبدیل میکنه به یه ارتباط زنده که کلن رفتار آدم رو عوض میکنه.
نکته حیاتی تو همین تغییر پارادایم نهفته است. ببین، ما قرار لایه‌هایی از تاریخ و متن رو کنار بزنیم تا بفهمیم چرا گاهی اوقات همون چیزی که ما به عنوان مذهب یا دینداری میشناسیم میتونه تبدیل به بزرگترین مانع برای درک حقیقت بشه.
یعنی خود مذهب میشه مانع؟
دقیقاً. این متون صرفاً در حال روایت تاریخ یک قوم خاص تو خاورمیانه نیستن. اونا در واقع دارن یه کالبد شکافی بیرحمانه از روانشناسی انسان تو هر دوره ای ارائه میدن.
انسانهایی که ترجیح میدن با خدا معامله کنن تا اینکه باهاش تو ارتباط باشن.
همینه. معامله کردن همیشه راحت تر از رابطه ساختنه.
بسیار خوب. پس بیایید وارد خود متن بشیم، چون از همون ابتدای اتفاق روایی عجیب میفته که خواننده رو حسابی غافلگیر میکنه.
آره، یه شوک واقعی به خواننده میده.
تو یادداشت‌های دکتر اسوالت میبینیم که وقتی شما نیمه اول این کتاب رو تا یه نقطه مشخص میخونید، همه چیز تو اوجه. داستان از امید، نجات از اسارت بابل، بازگشت به سرزمین و یه پایان باشکوه حرف میزنه.
خب، خواننده با خودش میگه عالیه. قهرمان‌ها نجات پیدا کردن و همه چیز به خوبی و خوشی تموم شد.
دقیقاً. اما ناگهان از فصل 56 به بعد حس میکنیم داستان به شدت افت کرده. فضای متن تاریک میشه، پر از هشدارهای تند و نقدهای گزنده است.
یه جور حس ناامیدی.
آره، یه ضد اوج به آدم دست میده. انگار نویسنده یهو رشته افکارش رو گم کرده یا وسط یه جشن بزرگ شروع میکنه به خوندن مرثیه. خب دلیل این چرخش ناگهانی چیه؟
ببین، چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که تو نگاه اول برای ذهن مدرن ما این یه افت روایی به نظر میرسه، اما در واقع ما با یه شاهکار معماری ادبی روبرو هستیم.
معماری ادبی؟ یعنی ساختار متن اینطوری چیده شده؟
بله، تو متون باستانی خاورمیانه یه ساختاری وجود داره که بهش میگن کیاسم یا همون ساختار متقاطع.
کیاسم؟ میشه یکم ساده ترش کنی؟
حتماً. برای درک بهتر یه تقارن را تصور کن. اگه بخوایم با حروف الفبا نشونش بدیم، نویسنده مفاهیم رو اینطور میچینه. الف، ب، پ، ت.
خب تا اینجا که یه خط مستقیمه.
آه درسته. ولی بعدش دوباره مسیر رو برمیگرده. یعنی مینویسه ت، پ، ب، الف.
وایسا، یعنی داستان به جای اینکه مثل یه خط مستقیم بره جلو و به یه نقطه پایان برسه، روی خودش تا میشه و بر میگرده.
دقیقاً، روی خودش تا میشه.
آخه چرا یه نفر باید متن خودش رو اینطور بپیچونه؟ مگه ساده نمشتن چه ایرادی داشت؟
دلیلش خیلی منطقیه. ببین، ما امروز تو دنیای زندگی میکنیم که متنا مکتوبن. اگه شما بخوای روی یه کلمه تو ایمیل یا مقاله تاکید کنی چی کار میکنی؟
خب بولدش میکنم یا زیرش خط میکشم.
آفرین، یه مثلا با رنگ قرمز مینویسیش. اما تو فرهنگ‌های باستانی که عمدتاً بر اساس سنت‌های شفاهی و شنیداری بودن که همچین ابزارهایی نبود.
آها، پس نمیتونستن بگن این قسمت مهمه، زیرش خط بکشید.
دقیقاً. اونا برای اینکه به شنونده بگن این بخش از داستان مهمترین بخشه، از معماری متن استفاده میکردن. تو ذهنیت مدرن و غربی ما عادت داریم که نقطه اوج داستان همیشه آخرش باشه.
آره دیگه، مثل فیلم ها که آخرش هیجان انگیز میشه.
ولی تو ساختار کیازم قله و نقطه اوج تو مرکز داستان قرار داره، نه تو پایانش.
وای، اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. پس ما نباید این متن رو شبیه فیلم خطی هالیوودی ببینیم که تو 10 دقیقه آخر همه جمع میشن تا غول مرحله آخر رو شکست بدن.
نه، اصلا اینطوری نیست.
این ساختار بیشتر شبیه فیلم های کریستوفر نولانه، مثل فیلم تلقین یا همون اینسپشن. خط زمانی و مفاهیم روی خودشون تا میشن تا یه پیام رو برسونن.
عجب تشبیه خوبی. و اگه همین استعاره تا شدن رو پیش ببریم، به یه کشف بزرگ تو این یادداشتا میرسیم.
چه کشفی؟
تو این بخش از کتاب اشعیا، اون نقطه مرکزی و اوج داستان که تو فصل 61 جاییه که صحبت از مسح شدن یه نجات دهنده میشه برای بشارت دادن به فقرا و آزادی اسیران،
که اتفاقا همون آیاتیه که عیسی مسیح بعدن خوند. درسته؟
دقیقاً همونه. این هسته و موتور محرک کل پیامه. حالا وقتی این هسته تو مرکز قرار گرفت، بازتابش تو دو سر این ساختار، یعنی تو ابتدا و انتهای داستان خودش رو نشون میده.
و این بازتاب چی است حالا؟
موضوعی که تو اون زمان به شدت رادیکال و شوکه کننده بود، یعنی حضور و پذیرفته شدن بیگانگان عادل تو حلقه داخلی.
آها، پس در واقع پیام و قدرت نجات تو مرکز داستان قرار داده شده تا به ما بگه هدف از این اتفاق اینه که تو لایه‌های بیرونی داستان جهان میتونه یک پارچه بشه.
100%. اگه نویسنده صرفاً داستان رو با اومدن اون نجات دهنده تو انتهای کتاب تموم می‌کرد، خواننده باستانی با خودش میگفت خب نجات دهنده اومد تا ما رو از شر دشمنانمون خلاص کنه و ما رو به ثروت برسونه.
یعنی نگاه کاملاً خودخواهانه و ملی‌گرایانه.
آره دیگه. اما با این ساختار قرینه‌ای متن داره میگه نه، این قدرت تو مرکز قرار گرفته تا هویت شما رو تغییر بده، تا از طریق شما تمام ملت‌ها و بیگانگانی که همیشه تو حاشیه بودن بتونن وارد این دایره بشن.
چه نگاه عمیقی. و این موضوع ما رو دقیقاً میبره سراغ همین افراد حاشیه نشین. وقتی به این لایه‌های بیرونی متن نگاه می‌کنیم، با ورود آدمای مواجه میشیم که تو تاریخ این قوم همیشه طرد شده بودن.
بله، کسایی که اصلا به حساب نمی اومدن.
متن تو فصل 56 به صراحت میگه که آغوش خدا به روی بیگانگان و خواجه سرایان بازه. از اونا خواسته میشه که روز استراحت یا همون سبت رو نگه دارن و تو زندگیشون عدالت رو برقرار کنن و عهد رو نگه دارن.
درسته، یه دعوت کاملا باز و بدون تبعیض.
اما یه لحظه صبر کنید. اینجا یه تناقض به شدت عجیب وجود داره که من نمیتونم به راحتی از کنارش بگذرم.
چه تناقضی؟
اگه ما به سراغ کتاب‌های قدیمی‌تر همین قوم بریم، مثلا تو کتاب تثنیه فصل 23 با صراحت تمام گفته شده بود که دقیقاً همین دو گروه، یعنی بیگانگان و کسانی که نقض فیزیکی دارن، حق ورود به پرستشگاه رو ندارن.
بله، قانون خیلی سفت و سختی بوده.
خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ آیا متن جدید داره متن قدیمی رو نقض می‌کنه؟ اصلا آیا خدا نظرش رو عوض کرده؟
میدونی این یکی از مهمترین چالش‌های الهیاتیه که حتی تو همون زمان نگارش این متون هم احتمالاً باعث درگیری‌های فکری شدیدی می‌شده.
خب جواب دکتر اوسوالت به این چالش چیه؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، برای درک این مسئله نباید دنبال تناقض باشیم، بلکه باید مفهوم مراحل آموزش تدریجی رو درک کنیم.
مراحل آموزش؟ یعنی چی؟ یعنی قواعد الهی مثل پایه‌های تحصیلی تو مدرسه ارتقا پیدا می‌کنن؟
به نوعی بله. بیا اون کتاب‌های قدیمی‌تر رو مثل دوران ابتدایی آموزش در نظر بگیریم. شما تو مدرسه ابتدایی نمیتونی برای یه بچه 7 ساله ظرافت‌های پیچیده فلسفی یا اخلاقی رو توضیح بدی.
راست میگی، بچه اصلا متوجه نمیشه.
دقیقاً، همه چیز باید سیاه و سفید باشه. تو اون دوران باستانی برای اینکه قوم تازه شکل گرفته‌ای که از بردگی در اومده بود بتونه مفهوم کمال و پاکی رو درک کنه، به نمادهای فیزیکی نیاز داشت. اونا مفاهیم انتزاعی رو نمی‌فهمیدن.
پس کمال فیزیکی رو نمادی از کمال روحانی در نظر گرفتن.
آفرین. کسانی که از نظر فیزیکی نقص داشتن، تو مرحله از آموزش صرفاً نمادی از نقص تلقی می شدن تا اون درس ابتدایی اهمیت بی نقص بودن تو حضور امر قدسی جا بیفته.
آها، پس این شبیه همون چیزیه که تو کلاس اول ابتدایی اتفاق می افته. معلم به شما میگه بچه ها به هیچ وجه نمیشه از اعداد کوچیکتر اعداد بزرگتر رو کم کرد.
آره، و این یه قانون سفت و سخته براتون.
و شما بر همون اساس امتحان میدید. اما وقتی چند سال بعد میرسید به راهنمایی یا دبیرستان، همون معلم میگه خب حالا بیایید با اعداد منفی آشنا بشیم.
چه مثال دقیقی زدی.
ریاضی که عوض نشده، حقایق بنیادین تغییر نکردن، بلکه ظرفیت درک دانش آموزا بالا رفته و حالا میتونن لایه‌های عمیق‌تری رو درک کنن.
درست زدی به هدف. تو این نقطه از تاریخ که اشیایا داره صحبت میکنه، بشریت و این قوم به دوره پیشرفته آموزشی رسیدن. حالا دیگه کمال فیزیکی یا اصالت خونی اهمیت نداره، بلکه کمال روحانی مهمه.
یعنی هدف نهایی اینه که معبد تبدیل بشه به یه خانه دعا برای همه اقوام، نه فقط یه جای انحصاری برای یه عده خاص.
دقیقاً. متن صراحتاً اعلام میکنه که مهم نیست بدن شما چه نقصی داره. اگه شما مفهوم میشپات رو تو زندگیتون پیاده کنید، کاملاً پذیرفته هستید.
و این کلمه میشپات تو منابع ما خیلی روش تاکید شده. ما معمولاً اونو عدالت ترجمه میکنیم، اما ظاهراً تو عبری معناش خیلی فراتر از دادگاه و قانونه، درسته؟
بله، میشپات فقط یه عدالت حقوقی نیست. میشپاد یعنی پیاده سازی نظم الهی تو زندگی روزمره. یعنی شما نمیتونی تو کسب و کارت با آدمای ضعیف ظلم کنی، حق کارگر رو بخوری و همزمان ادعای دینداری داشته باشی.
پس با این حساب تمام معادلات ذهنی اون جامعه به هم میریزه. اگه بیگانگانی که عادلانه رفتار میکنن پذیرفته میشن، پس وضعیت خودیا چی میشه؟
منظور از خودیا همونایی هستن که از تبعید برگشته بودن؟
آره دیگه، همون قوم یهود پس از تبعید بابل که خودشون رو صاحبان اصلی این دین میدونستن. واکنش اونا چی بود؟ این سوال ما رو مستقیما میبره به قلب یه بحران فکری تو اون دوران.
راستش وضعیت روانی این خودیا خیلی آشفته بود. این افراد از تبعید برگشته بودند، اما دچار یه غرور کاذب و یه احساس طلبکاری پنهان شده بودند.
یعنی فکر می‌کردن چون سختی کشیدن دیگه همه چی بهشون تعلق داره؟
دقیقاً. رقوع‌شناسیشون اینطور کار می‌کرد که می‌گفتن ما سالها تو بابل رنج کشیدیم. ما فرزندان ابراهیم هستیم و این حق تولد ماست. پس خدا ما را همینطوری که هستیم باید تایید کنه و رفتارمون اصلا مهم نیست.
در حالی که مناسک مذهبی رو هم سفت و سخت انجام میدادن، نه؟
بله، اونا تمام روزه ها و قربانی ها رو مو به مو انجام میدادن، اما قلبشون جای دیگه ای بود. رفتار اجتماعیشون افتضاح بود.
و اینجاست که دکتر اوسوالت از یک کلمه بسیار سنگین برای توصیف رفتار اونا استفاده میکنه. او این رویکرد رو ذات بت‌پرستی میدونه.
بت‌پرستی، کلمه‌ای که شنیدنش هم برای آدمای مذهبی سنگینه.
آره، چون وقتی ما کلمه بت‌پرستی رو میشنویم، بلافاصله تصویر یه انسان تو ذهنمون میاد که یه مجسمه سنگی تراشیده و داره جلوش سجده میکنه. اما تو این تحلیل بت‌پرستی معنای خیلی ظریف‌تر و البته وحشتناکتری پیدا میکنه.
ببین، طبق تحلیل این منابع، بت‌پرستی تو عمیق‌ترین لایه خودش اصلا ربطی به مجسمه ها نداره.
پس به چی ربط داره؟
ذات بت‌پرستی باستانی و حتی مدرن اینه: انجام دادن یه سری مناسک و کارهای مذهبی با هدف دستکاری کردن خدا و رسیدن به خواسته های شخصی.
وای، یعنی خدا رو تبدیل کنیم به یه ابزار.
دقیقاً. شما تو این حالت خدا رو احرام می‌کنی تا به اهداف خودت برسی. به همین دلیل که دکتر اسوالت روی تعادل بین ترس از خدا و عشق به او تاکید می‌کنه.
چطور این دوتا با هم کار می‌کنن؟ چون معمولاً ترس و عشق با هم جور در نمیان.
ببین، عشق به شما انگیزه و تمایل میده. اما ترس، که اینجا منظورم وحشت فلج کننده نیست، بلکه یه احترام عمیق و نخواستن رنجوندن خداست.
آها، یه جور احترام آمیخته با هیبت.
درسته. این ترس مانع از این میشه که دین شما سقوط کنه تو دام یه احساساتگرای توخالی. بدون این ترس آدم ها میگن خب خدا که عشقه، پس من هر کاری دلم خواست میکنم، ظلم میکنم، دروغ میگم، چون اون در نهایت منو میبخشه.
که این دیگه دین نیست، یه جور خودپرستیه.
کاملا.
بذارید ببینم آیا این مفهوم رو تو قالب زندگی امروز درست متوجه شدم یا نه. فرض کنید من با خودم میگم این ما تصمیم گرفتم هر روز یه دعای خاص رو بخونم، چند روزم روزه بگیرم، فقط برای اینکه خدا اون شغل جدید و پردرآمد رو به من بده.
خب
آیا طبق این متن من در حال انجام یه عمل مذهبی عمیقم یا در واقع دارم یه رفتار بت‌پرستانه از خودم نشون میدم؟
راستش رو بخوای شما دقیقاً داری مثل یه بت‌پرست عمل میکنی.
جدی؟ پس کل اون دعاها چی میشه؟
ببین، تو این حالت شما داری با خدا مثل یه دستگاه فروش خودکار رفتار میکنی، همون ماشینای سکه‌ای. شما روی تردمیل مناسک میدویی، عرق میریزی، صرفاً به این امید که با این کارها یه خروجی مشخص رو بخری.
عجب تعبیری، دستگاه فروش خودکار.
تفاوت دین واقعی با بت‌پرستی تو همین نقطه مشخص میشه. تو دین واقعی شما مناسک رو انجام نمیدی تا چیزی بخری، شما از روی عشق اطاعت میکنی. منابر ما یه مثال بی‌نظیر برای این تفاوت دارن.
آها، همون مثال رابطه عاشقانه؟
بله، همون. تصور کن یه عاشق جوان میخواد شریک زندگیش رو برای سالگردشون ببره شام. آیا او تو ذهن خودش چرتوکه میندازه و حساب کتاب مالی میکنه؟
مسلماً نه.
آیا با خودش میگه چقدر میتونم کم خرج کنم تا این رابطه فقط به هم نخوره؟ آیا میشه با یه ساندویچ ارزون سر و ته قضیه رو هم آورد؟
اگه این کارو بکنه که دیگه اسمش عاشق نیست، یه کاسبه.
دقیقاً. کسی که واقعاً عاشقه نمیپرسه چقدر کم میتونم هزینه کنم، بلکه میپرسه چطور میتونم تمام عشقم رو بهش نشون بدم.
این تفاوت رویکرد واقعاً تکون دهنده است. یعنی دو نفر ممکنه توی مکان نشسته باشن و دقیقاً یه دعای مشابه رو بخونن، اما یکی داره معامله میکنه و اون یکی داره عشق میورزه.
بله، و بدترین بخش این سیستم معامله‌گرانه اینه که اگه یه روز سکه بندازی تو اون دستگاه و دستگاه چیزی بهت نده، تمام جهان بینی و ایمانت فرو میریزه.
که اتفاقا این موضوع ما رو به یه گره بزرگ و یه سوال فوق‌العاده دردناک تو متن میرسونه.
کدوم سوال؟
خب، اگه قرار نیست رابطه ما با خدا یه سیستم سکه انداختن و پاداش گرفتن باشه، پس وقتی آدمای خوب کارهای درست انجام میدن اما اتفاقات بدی براشون میفته، چه پاسخی وجود داره؟ این ما رو مستقیما میبره به فصل 57 و مسئله مرگ زود هنگام انسانهای عادل.
آه، این یکی از سخت‌ترین بخش‌های متنه.
واقعا همینطوره. وقتی انسانهای عادل میمیرن، اولین واکنش ما اینه که خدا رو به بی‌عدالتی متهم میکنیم. ما میگیم این آدم که کارهای خوبی میکرد، چرا باید اینقدر زود میرفت؟
درسته، و تو آیات ابتدایی فصل 57 دیدگاه متن کاملا زاویه دید ما رو برعکس میکنه.
چطوری؟
متن استدلال میکنه که خدا تو این شرایط در واقع داره به اون آدمای عادل لطف میکنه.
لطف میکنه؟ مرگ به عنوان یه لطف آخه چطور ممکنه؟
ببین متن میگه خدا اونا رو از فجایع و بلاهایی که تو آینده تو راهه در امان نگه میداره. مشکل ما انسان‌ها اینه که ما آینده رو نمیدونیم. ما فقط همین لحظه رو میبینیم.
یعنی خدا اون آدم رو از توی داستان میکشه بیرون تا یه رنج بزرگتر رو تجربه نکنه؟
دقیقاً. ما هرگز نمیدونیم اگه اون انسان نیکوکار زنده میموند قرار بود با چه فشار و فروپاشی اخلاقی تو آینده روبرو بشه.
پذیرش این موضوع قطعاً نیازمند یه اعتماد عمیق به اون آگاهی مطلقه. و جالب اینجاست که برای ایجاد این اعتماد تو ادامه متن دکتر ازدوالت به یکی از زیباترین آیات این بخش میپردازه.
آیه مربوط به محل سکونت خدا.
آره، میگه خدایی که تو ابدیت و نوری غیر قابل تصور ساکنه تصمیم میگیره کجا ساکن بشه، نه در میان مغروران و خودبسندگان، بلکه توی قلب شکسته و فروتن.
این ایده تو جهان باستان یه انقلاب بود. تو اون زمان همه فکر میکردن انسان باید جون بکنه، قربانی بده تا شاید از نردبان کمال بره بالا و خدایان یه نگاهی بهش بندازن.
ولی اینجا مسیر برعکسه.
کاملا برعکس. این خدای بی نهایت بزرگه که مسیر رو به سمت پایین طی میکنه تا کنار آدمای متواضع و دلشکسته قرار بگیره.
پس همه اینها چه معنایی داره؟ برای اینکه شنونده‌های ما اینو کاملا حس کنن، بیا یه استعاره بسازیم.
بگو، میشنوم.
این شبیه اینه که مدیر عامل کل کائنات که توی پنت‌هاوس فوق لوکس رو دست نایافتنی تو بالاترین طبقه آسمان خراش زندگی میکنه،
خب
یهو تصمیم بگیره دفتر کارش رو به تاریک‌ترین و پایین‌ترین زیرزمین ساختمون منتقل کنه. اگه بپرسن چرا، میگه فقط به این دلیل که کارگران متواضع و دلشکسته اونجا هستند.
وای، چه تصویر قدرتمندی.
نتیجهش اینه که هرچه بیشتر خودت رو با غرور و اعمال مذهبی بالا بکشی، او از تو دورتر میشه، چون او رفته تو زیر زمین.
این استعاره دقیقاً جان کلامو میرسونه و این ما رو به جنبندی پیام تو این یادداشت میرسونه. وقتی ما این فروتنی الهی رو میبینیم، میفهمیم که هدف نهایی خدا هرگز نابودی نیست.
پس هدف نهاییش چیه؟
شفا و بازسازی. کلمه‌ای که اینجا استفاده میشه شلوم هست. شلوم یعنی یک پارچگی کامل، یه صلح عمیق.
اما ظاهراً این شالوم برای همه نیست، درسته؟
بله، متن هشدار میده که این شالوم برای افراد شرور وجود نداره.
خب شرور اینجا یعنی کی؟ یعنی قاتل و دزد؟
نه لزوماً. شرور یعنی کسی که طوری زندگی میکنه که گویی خدایی وجود نداره و حاضر نیست غرورش رو بشکنه. کسی که با تکبر فکر میکنه اصلا نیازی به شفا نداره.
و این خیلی عجیبه، چون طبق آمار و منابعی که دکتر اسفالت ارائه میده، نرخ توبه و تغییر واقعی تو بستر مرگ به شدت پایینه.
بله، حدود 1%.
فقط 1%. چرا؟ چون کسی که 70 سال فقط برای خودش زندگی کرده و خودش رو مرکز کائنات دونسته، نمیتونه یهو و فقط از ترس مرگ منیت خودش رو رها کنه. این ساختار شخصیتش شده.
درسته. یه انتخاب روانیه که طی دها رسوب کرده. اما از اون طرف شما یادآوری خوبی کردی که دریافت این فیض و شفا اصلا بهانه‌ای برای بد زندگی کردن نیست.
آها، این نکته خیلی مهمیه. فیض نباید باعث بیمسئولیتی بشه.
دقیقاً. این فیض باید نیروی محرکه‌ای بشه برای ایجاد چیزی که متن بهش میگه میوه لبها. یعنی یه سپاسگزاری زبانی و عملی و زندگی تو همون میشپات یا عدالت.
خب، عجب سفر عمیقی بود. ما تو این کاوش عمیق دیدیم که چقدر راحت ممکنه خدا رو تبدیل کنیم به یه ماشین فروش خودکار که باهاش معامله کنیم. اما پیش از اینکه خداحافظی کنیم، میخوام یه ایده جدید مبتنی بر همین منابع رو با شما که دارید گوش میدید در میون بذارم تا روش فکر کنید.
بله، یه تلنگر نهایی.
ما دیدیم که ذهنیت معامله‌گرانه چقدر مخربه. اما بیایید یه قدم جلوتر بریم. آیا این ذهنیت معامله‌گرانه و بت‌پرستانه به طور پنهانی روابط انسانی ما را هم تسخیر نکرده؟
چطور مگه؟
چند بار تو زندگی با دوستان، شریک زندگی یا همکارانمون طوری رفتار کردیم که انگار اونا هم دستگاه فروش خودکار هستند. یه سکه محبت مکانیکی میندازیم و بلا فاصله منتظر دریافت یه واکنش عاطفی مشخص میمونیم.
و اگه اون واکنش رو نگیریم به شدت عصبانی میشیم.
دقیقاً، چون فکر میکنیم معامله به هم خورده. شاید وقت اون رسیده که نه تنها نگاهمون به آسمان، بلکه نگاهمون به انسانهای اطرافمون رو هم از یه معامله خشک به یه ارتباط اصیل و مبتنی بر فیض تغییر بدیم.
واقعا جای تفکر داره.
ممنون که ذهن کنجکاوتون رو تو این کاوش عمیق با ما همراه کردید. امیدوارم این مفاهیم تو روزای آینده براتون مسیرهای جدیدی باز کنه. تا کاوش عمیق بعدی، به جستجو و تفکر ادامه بدید.